در باب 17 از احکام العقود جلد 12 صفحه 392. بله، صفحه 392 جلد 12 وسائل باب 17 احکام العقود. همین یه روایت هم هست این باب. صحيح الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا مردي پیراهنی خرید ولم يشترط على صاحبه شيئا شرط نکرد بر رفیقش که اون ثوب را از او خریده بود، نگفته بود که اگر نخواستم مثلا برگردونم حق ردی داشته باشم، شرط خیار نکرده بود، خیار رد. لم یشترط علی صاحبه شیئا فکرهه، بعد از اینکه خرید، شرطم بی شرط خرید، مطلق بود به قهرن لازمه، بعد دید که به دردش نمیخوره، کرهه ثوب را، خواست برگردونه، نخواست اون ثوب را. ثم رده علی صاحبه، خواست برگردونه. فابا ان یقیله، اون بایه قبول نکرد که اقاله کنه. در بعضی از نسخ آمده یقبله، فابا ان یقیله یا فابا ان یقبله، بایه دیگه قبول نکرد پس بده الا به وضیعه، گفت من اینه پس نمیگیرم مگر یه مقدار کم کنی از اون به همون قیمتی که بهت فروختم، مثلا 100 تومن فروخته باشه به 100 تومن پسش نمیگیرم، بلکه با یه مقداری کم کردن، مثلا 100 تومن فروخته بود حالا پس میگیرم به 80 تومن که 20 تومن سود ببره اینجا. فابا ان یقیله، اقاله کند یا یقبله، قبول کنه رد را الا به وضیعه. قال علیه السلام، لا، این سوال جواب، قال لا یصلح له ان یأخذه بوضیعه، درست نیست، صالح نیست، لا یصلح له ان یأخذه بوضیعه، نمیشه این کار بکنن. ظاهر لا یصلح هم فساده، مخصوصا صلاح مقابلش فساده، این درست نیست این کار بکنه، نمیتونه این کار بکنه. لا یصلح له ان یأخذه بوضیعه، با کم کردن نمیتونه این کارو کنه. چرا؟ اگر بخواد کل ثمن را بده عیبی نداره، اقاله کنه به اون ترتیب لا بس، اما اقاله با کم کردن از ثمن لا یصلح. خب تا اینجاش مربوط به فضولی نیست، مربوط به باب اقاله است. اقاله به وضیعه لا یجوز، فتوای مشهور فقهام این عمل شده به این روایت، لا یجوز الاقاله به وضیعه. بعد روایت زیل داره، فئن جهله، اگر حالا این جاهل شد، جاهل بودن به این که اقاله به وضیعه نمیشه و این کار کردن، فاخذه فباعه به اکثر من ثمنه رد على صاحبه الاول مازاد. اگر هر آینه این کار کرد و بعد این ثوب را پس گرفت، بعد رفت تو بازار دو مرتبه فروخت، چون این بایع ثوب بود دیگه، به کسی دیگری فروخت، هر چه که اضافه بیاد بر اون ثمن واسه برگردونه به آقای مشتری اول. استدلال به این زیله مبنی بر این که اینجا ظاهر لا یصلح اینه که این اقاله فاسده، اگر به وضیعه انجام گرفت پس اقاله که فاسد شد، مال مبیع باقیست بر ملک مشتری اول، پس اگر جهلن دو مرتبه ای رو فروخت به دیگری به قیمت بیشتر، اینجا این بیع فضولیست، این بیع فضولیست، چون بیع مالی است که باقی است بر ملک مالکش، چون اقاله فاسده، اقاله اگر فاسد باشه به وضیعه، پس بیع مال دیگری است فروخته، بلکه بیع فضولی لنفسه نه للمالک. از بیع فضولی للمالک هم فضولیتش بیشتره، یعنی تعبیر بعضی از آیون اون فرد اخفای از فضولی است، مثل بیع الغاصب لنفسه، شبیه بیع غاصب لنفسه میشه که این هم مالک نیست، هم برای مالک هم تازه نفروخته فضولت، هم برای خودش فروخته، هم فضولی است و هم لغیر المالک هم فروخته. اینجا هم برای خودش دو مرتبه میفروشه دیگه، چون خیال کرده، جاهل، خیال کرده اقاله واقع شده. ولی امام حکم کرده به صحت بیع دوم، نفرموده است بیع دوم باطل است، گفته بیع دوم صحیحه. لازمه کلام امام اینه که بیع دوم صحیحه، ولی مازاد بر ثمن را میبایستی پس بده به مشتری، چون به اندازه ثمن بر میداره، چون اقاله فاسد مستحق ثمنه، مازاد را باید برگردونه به کی؟ به مشتری، چون او مالک این مبیعه. پس بنابراین روایت دلیل میشه بر این که معامله فضولی صحیح است. اگر هر این مالک راضی بشه بعد از این صحیح است. مثلا اینجا رضای مالک، بعدا میبینیم از باب این که خب این آقای مالک در اینجا که مشتری باشه، وقتی بهش پولش، تمام پولش پس داده بشه، لابد راضی بشه به این چنین معامله ای دیگه. پس اینم دیگه ذکر نشده، چون مثلا در تقدیره و مستطره. پس میشه روایت دلیل بر صحت بیع فضولی با رضای مالک ولو فی ما بعد. این استدلالی که به این روایت شده. در اینجا اشکالات متعددی به این روایت وارد شده، به استدلال به این روایت. اولین اشکال آن اشکالی است که مرحوم میرزا فرموده. ایشون فرموده این روایت اصلا ظاهرش اقاله نیست، بلکه شراء دو مرتبه ثوب است از مشتری به وضیعه. فان جهل فاخذه، این به نحو، یعنی بخواد بخره بگی اخذه به نحو اشتراء منه، به قیمت کمتری از اونی که بهش فروخته. ظاهرش در اینه یا محتمل مثلا در اینه، احتمال معتدون بهی که بالاخره ظهور در خلاف این نداره، که قرآن بنابراین میبایستی این نهی، این لا یصلح و این همین امر به رد مازاد، همه اینها رو بایستی حمل بر کراهت کنیم، چون محتمل نیست از نظر فقهی کسی مالی را که به کسی فروخت به قیمتی بعد بتونه ازش بخره به قیمت کمتر. این نهی کراهتی و اخلاقی و چنینی بایستی باشه، والا بدون شک کسی که مالی را فروخ به دیگری دیگه، او شد مالک، حالا بخواد ازش بخره به کمتر، اونم راضی شده به کمتر بفروشه، چه کاری داره؟ پس این نهی کراهتی خواهد شد. رد مازاد هم بعد که فروخت، رد مازاد هم رد این از همون از باب این که حزازت داره که حالا چیز کنن، گفته میشه مازاد رو هم به او برگردونه. این وقتی این جور شد دیگه اجنبی میشه از باب فضولی، چون در اینجا دیگه این یه بیع دومی شده، یه شراء دومی شده از اون مشتری اول، باز یه بیع دومی شده به یه مشتری دوم. فضولی هم نبوده، مالک بوده به اون شراء، ولی یک شرایی بوده که منیون عنه به نهی کراهتی حزازتی. این یه اشکال، این اشکال خیلی خلاف ظاهره. البته شاید نکته این اشکال که ایشون این احتمال، این استظهار رو کردن یا احتمال رو دادن در روایت، تعبیر فباعه به اکثر من ثمنه باشه و همچنین رد علا صاحبه الاول باشه. باعه به اکثر من ثمنه و رد علا صاحبه. فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه. کسی استظهار کنه این ثمنه یعنی اون ثمنی رو که داده به مشتری اول، پس معلوم میشه یه بیعی بوده و شرایی بوده دو مرتبه. فباعه بأكثر از اون مقداری که ثمن قرار داد و داد به مشتری اول در گرفتن این ثوب از او. پس معلوم میشه این اخذ ثوب به عنوان در مقابل دفع ثمن بوده، یعنی بیع بوده این اخذ، نه اقاله. همچنین رد علی صاحبه، این زمین رو اگر برگردونیم به مقتضای این ضمایر باعه ثمنه و ثمنه من ثمنه، سیاق اون ضمایر قبلی برمیگرده به ثوب دیگه. رد علی صاحبی هم برگردونیم به ثوب، علی صاحب الثوب الاول. معناش اینه که اینجا فرض شده که اون آقای مشتری اول صاحب اول ثوب بوده و این صاحب ثانیشه. پس با اینکه اگر هر آینه اینجا بابش باب اقاله باشه، اون صاحب اول نیست، صاحب اول خودشه، خود این بایعه، نه او صاحب دومشه، صاحب دوم ماله، نه صاحب اول ثوب. این صاحب اول در صورتی است که این بیع باشه، یه نقل جدیدی باشه، پس اینجا بایع میشه صاحب دوم، نسبت به مشتری اول میشه صاحب دوم که منتقل شده از او به این. پس اگر استظهار کنیم ضمیر صاحب او هم برگشته به ثوب میکنه، صاحب الثوب. باز قرینه میشه برای اینکه این اخذ اخذ شرائی بوده ازش، نه اخذ اقالتی و فسخ معامله و تفاسخ. شاید این منشأ استظهار ایشون بوده که این ناظر به باب اقاله نیست، بلکه ناظر به باب شراء به کمتر دو مرتبه از اون مشتری، شراء به وضیعه است. و چون محتمل نیست که شراء به وضیعه فاسد باشه، قرار این نهی را حمله بر کراهت کردن و بالاخره از بحث فضولی خارج میشه. این یه اشکال، این اشکال خلاف ظاهره، زیرا که صریح روایت، صدر روایت اینه که مقصود این آقای مشتری اول اقاله است. اگر یقیل لهو خوندیم فابا ان یقیله، صریحه دیگه، نسخه یقیله صریحه در اقاله داره. اگر یقبلهو خوندیم بازم ظاهره در این معناست، چون کلمه رد داره، ثم ردهو علی صاحبه فابا ان یقبله. قبول رد عبارت اخرى از اقاله است، قبول رده، قبول رد غیر از بیع جدیده. بازم یقبلهو هم بخونیم، چون یقبلهو بعد از برد خورده، یقبل الرد یا یقبل الثوب در مقام رد، باز ظهور پیدا میکنه که این قبول، قبول تفاسخی است که همون اقاله است، نه قبول بیعی است، بیع جدید. پس صدر یا صریح در اقاله است یا ظاهر در اقاله است. اگر یقیله خوندیم صریح در اقاله است، اگر یقبله خوندیم ظاهر در اقاله است. وقتی اینجور شد، این قرینه میشه برای این که فَإِنْ جَهَلَ فَأَخَذَهُ، در ذیل هم مراد ازش جهل به همون بطلان اقاله است، چون فَإِنْ جَهَلَ تفریع بر همون صدره، یه چیز دیگه ای که نیست. فَإِنْ جَهَلَهُ فَأَخَذَهُ یک فرع دومی نیست، این تفریع بر همون مطلبی است که در صدر فرض شد و حکمش بیان شد که چی باشه؟ بطلان اقاله. اقاله باطل است، پس اگر جاهل بود این آقا به بطلان اقاله و این کار کرد، یعنی اقاله را کرد. و اخذهو یعنی اخذهو اقالتن. پس ظاهر این اینه. وقت مسئله من ثمنهی و همچنین رد علی صاحبی هم با این معنا جوره، چون مراد از ثمنهی معناش اینه که نظر از مقصود از ثمن، اون ثمن اصلی است. فباعه به اکثر من ثمنه، یعنی اون ثمنی را که در بیع به این آقا، در بیع به این آقا گرفته بود و بعد در اقاله اون ثمن را، نه همش را، این مقدارش را برگردونده بود، به وضعه برگردونده بود. باعه به اکثر از اون ثمن رد علی صاحبه، ضمیر صاحبه هم برمیگرده به بایع، نه مبیع. رد علی صاحبه الاول یعنی رفیق اولیش، دو تا رفیق پیدا کرد، یه رفیق اول که مشتری اول باشه، یه رفیق دوم که مشتری دومه. رد على صاحبه الاول و ظاهر صاحبه این معناست، چون در بالا کلمه صاحب به همین معنا استعمال شد، ضمیر در صاحب. ثم رده على صاحبه لم يشترط على صاحبه شيئا، رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا، ظاهر صاحبه در اونجا، ثم رده على صاحبه، باز صاحب مشتری است یعنی بایع. در روایات کلمه صاحب مشتری، صاحبه به معنی صاحب مشتری زیاد استعمال میشه، دو تا مصاحبه هم هستن، چون صاحب به معنی مالک هم نیست، به معنی مصاحبه، من یصحب الانسان، این مصاحبت با شخصه نه با مال. اون میگفت مالکه، لم یشترط علی مالکی شیئا، نگفته مالکو، صاحبه که باز همون ظاهره در همون صاحب مشتری است که یعنی بایع. پس اینجا هم رد علی صاحب الاول یعنی مشتری این آقای بایع، که عبارت از مشتری اول باشه نه مشتری دوم. پس نکته‌ای برای این استظهار نیست، بلکه صراحت صدر در اقاله قرینه میشه برای این که زید هم مراد ازش این معنا، ضمائر هم باید جوری تفسیر بشه که با این معنا جور بیاد، که جورم میاد، هم ضمیر ثمنه، هم تعبیر من ثمنه، و هم تعبیر ضمیر در صاحبه الاول. بلکه این معنایی که مرحوم میرزا میفرمایان، این معنا از جهات دیگری هم خلاف ظاهره. یک جهت این که غیر از مسئله صدر، لا یصلح له، حملش بر کراهت خیلی عنایت داره، چون لا یصلح هم این از اون نواهی یا نوافی در مقام در احکام ارشادیه است نه تکلیفیه. و کلمه یصلح، لا یصلح رو بگیم به معنای یتنزه یکره، خیلی خلاف ظاهره. لا یصلح زمین ظاهرش در همون فساده و بطلانه، ماده صلحه و لا یصلح، حملش بر کراهت و امثال اینا خیلی، اگر مجرد یک امر و نهی بود خب اونا میشه امر را حمل بر استحباب کرد، نهی را حمل بر کراهت کرد با قرینه ای، اما کلمه لا یصلح حملش بر کراهت عنایت زائده میخواد. بعد رد علی صاحبه الاول مازاد درست نیست، رد علی صاحبه الاول مازاد با این افترا، با اقاله جوره، با بیع جدید جور نیست. چرا؟ چون اگر اقاله باشه مازاد فباعه به اکثر من ثمنه، که گفتیم ثمن همون ثمنی رو که خودش اولا فروخته بوده بهش این ثوب رو و گرفته بوده، مازاده بر اون ثمن باز برگردونه به مالک، به مشتری اول. رد على صاحبه یعنی مشتری اول، مازاد على اون ثمن، به اندازه ثمن مال خودش، ما بقی دیگه مال خودش، به اندازه ثمن مال خودشه، چون ثمن بیع اول صحیحه، به اندازه ثمن میگیره، مازاد رو باز برگردونه، هر چی زائده بر اینه مال اوست. چرا؟ چون ثوب مال اوست و اقاله باطله، پس قهرن بدل ثوب هم ملک مشتری اوله. مازاد بر ثمن را، چه اون مقداری که کسر کرده که پیشش مونده، چه مقداری که از این بیع جدید به قیمت بیشتر قهرن اضافه خواهد شد، هر چه بر اون ثمن مازاده، چه این مازاد از اون وضعیه بیاد، چه این مازاد از بیع به اکثر بیاد، این مازاد بر ثمن را باز برگردونه به مالک، به مشتری اول. چرا؟ چون ملک اوست و حق او فقط در ثمن اوله. این مازاد بنابر اقاله خیلی راست و رک و روشنه که این آقا غیر از اون ثمن اول چیز دیگری حق نداره، چون بیع اول صحیح، اقاله باطل، حقش در ثمن اول، هر چی اضافه بیاد دیگه مال مشتری، مال مشتری فروخته شده، چه این اضافه از قیمت زائد بیاد، چه این اضافه از اون وضعیه‌ای که پیشش هست بیاد، همه اینا رو باز برگردونه به مالک، به اندازه ثمن برداره و بقیه رو برگردونه به مشتری که مالک سوق. بنابراین رد علی صاحبه الاول مازاد، یعنی مازاد بر ثمنه، چون ثمن ذکر شد و گفتیم بنابراین ثمن یعنی اون ثمن اول، مازاد بر این باز برگرد. اما اگر اخذه را حمل بر بیعسانی کنیم، بیعسانی به وضیعه از مشتری اول خریده باز بکمتر. فباعه به اکثر من ثمنه رد على صاحبه الاول مازاد. این ثمنهی کدومه؟ ثمنهی یعنی بنابرای این استظهاری که ما کردیم برمیگرده به این ثمن دوم، این ثمنی که قرار داده شد در این معامله دوم که کمتر از ثمن اول بود، وضیعه بود دیگه. صبح را فروخ به 100 تومن، بعد خرید از مشتری به 80 تومن، مازاد بر 80 تومن باز برگردونه به او. اینجوری میشه رد علا صاحبه الاول مازاد، مازاد بر این ثمن، مازاد بر 80 تومن باز برگردونه به او. این دیگه اصلا محتمل نیست، یعنی از اون ثمن اولش هم کمتر آقای بایع از اون مازاد بر این ثمن دوم را بایستی برگردونه، دیگه معنی نداره در اینجا. رد علی صاحبه الاول مازاد علی اون ثمن، فقط به اندازه ثمنی که خریده میتونه، ولو کراهتن، ولو نهی را کراهتی هم بگیری، مازاد این دیگه وجهی نداره. چرا؟ مازاد بر اون ثمن اول یه وجهی داره، مازاد بر اون ثمن اول را بدن مثلا به این مشتری یه وجهی داره، اونم وجهی نداره در حقیقت. اینجوری باز بگه بایستی به اون مشتری اول اون مقدار پولی را که داده بشه، یعنی وضیعه را برگردونه به اون، نه مازاد. مثلا مازاد اینجا غلطه بنابر این تقدیر، بایستی اینجوری گفته بشه که اون مشتری اول که 100 تومن داده بود بعد شما 80 تومن بهش برگردوندی، این 20 تومن هم بهش برگردون، چون او چرا بیچاره این وسط خسارتی بخوره بهش بدون هیچ موجبی، خود نخواسته تو فروخته باز مجبور شده بفروشه. این چون اینو ظلمو مثلا اینو ظلم نگیم، اینو خلاف انصافه برای او، او نباید خسارت بکنه. اما اگه من این صبح را فروختم، بعد من خریدم ازش به 80 تومن، بعد فروختم به 300 تومن مثلا، این اضافه رو چرا باز بگو بدم؟ او که دیگه ربطی به این صبح نداشت، این دیگه سود منه، مازاد رو چرا بهش بدم؟ باعث تعبیر این میشد اگر مراد از اخذهو بیع اخذ به نحو شراء جدید بود از مشتری، به وضیعه باز بگه که اذا اشتراهو، مناسبه که یرد علیه وضیعه را، وضیعه را نگیره، به اندازه وضیعه پس بده، دیگه مربوط نیست به مسئله بیع دوم. بیع دوم دیگه میشه در ملک سودی که این آقای مالک دوم که مالک اول بود بعد شد بایع بعد شد مشتری، این آقا میخواد سودی ببره، خب این سودی میخواد ببره، این مازاد سود، این سودی رو که میبره که حق اون آقا نیست. او خیلی حق داشته باشه، کراهتی داشته باشه در این که ما ازش بخریم به کمتری خسارتی کرده باشه، 100 تومن خریده 80 تومن بعد گیرش اومده، بعد وقتی بیچاره بعد که رد کرده، خب بگه وضیعه را، باز بگه یرد علیه الوضیعه، نه یرد علیه مازاد. این مازاد قرینه صریحی است در این ذیل که مراد از این اخذ اقالتی است، نه اخذ بیعی، نه اخذ شرائی که دو مرتبه خریده از او. چون اگر خریده بود از او، این که هر چه قیمت زیادتر بعد بفروشه اینا رو باز بده به او، هیچ بشه مناسب باز بده به او، آنچه که مناسبه به او داده بشه و نهی کراهتی ممکنه بشه بخوره، اون وضیعه ایست که از او گرفته شده و در حقیقت او نه صبح گیرش آمده نه سمن، کل سمن 100 تومن داده بود، صبح گرفته بود، باز صبح فروخت به 80 تومن، 20 تومن اینجا خسارت کرد، این 20 تومن رو باز بگه بهش پس بده، نه آنچه که بعد در بازار میره صبح رو میفروشه، ممکنه صبح رو به 1000 تومن بفروشه بعد، این دیگه ربطی به مشتری اول نداره که ما کل اون مازاد مستحب یا مکروهه که برداده رد داده نشه به مشتری اول بشه مناسبه، به خلاف اقاله، اقاله چون فاسده، فرض بر اینه که فساد اقاله است، بنابر اقاله پاک به فساد اقاله شده دیگه اونجا نکته‌ای برای حمل بر کراهت نداریم. لا یصلح وقتی حمل بر کراهت میشه که مراد از اخذ شرائی باشه، وقتی اقاله شد اقاله فاسده، حالا که اقاله فاسده پس مبیع باقی است بر ملک اون اولی. این آقا ثمن اولش مستحقه که همون 100 تومنه، اون آقا هم تمام سود این مبیع را، تمام بدل این مبیع مال اوس قهرن تو شرائی دوم، بیع به مشتری دوم. پس بنابراین رد علیه مازاد هم باز لا ینسجم الا با اینکه این اخذ اخذ اقالتی باشه، نه اخذ اقالتی که فاسد باشه، قهرن اقاله فاسده باشه، نه اخذ بیعی باشه و شرائی باشه که بخرتش دو مرتبه از او. پس به این قرائن این وجه اولی رو که مرحوم میرزا فرمودن به هیچ وجه قابل قبول نیست. پس روایت از این نظر شکی نیست که ناظر به مسئله اقاله است صدرن و زیلن، و مقصود اینه که اگر اقاله، این قاله باطله، اقاله به وضعه باطل است، اقاله نشده، هر کدوم مالک عوض و معوض هستن، مشتری اول مالک ثوبه چون اقاله به وضعه شده باطله، آقای بایع هم مالک ثمنه، همون 100 تومن رو مالکه. اگر جهلن به خیال این که این اقاله صحیحه 80 تومن داد و ثوب رو گرفت، اینجا ثوب باقیست بر ملک مالکش، اذا باعه به اکثر، هر چه زیادتر فروخت زائد بر اون 100 تومن رو باید پس بده به صاحبش، 100 تومن رو بگیره چون استحقاقشه، ثمنیست که مستحق از اول، بیع اول صحیح بوده دیگه، باطل که نبوده بیع اول، اقاله هم که واقع نشده چون اقاله فاسده به وضعه، پس ما زاد بر 100 تومن رو بایستی کل رو برگردونه به مشتری اول. این جواب این اشکال وجه اول از اشکال. وجه دومی که از اشکال اینجا کردن در این روایت، گفتن این روایت حالا ناظر به فضول، ناظر به اقاله است، نه به بیع اخذ اقالتی است، ولی اگر هر آینه این روایت ناظر به بیع فضولی بود، لازمش این بود که گفته میشد، این که اینجوری بیان میکرد امام که تمام ثمن را رد کنه به مشتری اول، اذا باعه به اکثر، تمام این ثمن را برگردونه به مشتری، چون بیع مال مشتری است، اقاله فاسده، بیع مال مشتری است. باز اینجوری میگفت یرد تمام الثمن الى المشتری و یسترد ما دفعه الیه اولا، هم ثمن را برمیگردون، هم وضیعه را برمیگردون و کل ثمن را میگرفت، یا اگر وضیعه چون از اصل ثمن اول بوده اینجوری گفته میشد یرد تمام الثمن الى المشتری و یسترد اون مقدار ثمن به وضیعه را که داده بود به او، یعنی 80 تومن را، رد تمام ثمن الى المشتری، چون این ثمن شخصش هم ملک مشتریه، حق نداره درش تصرف کنه چون مال فضولی است، مال دیگری است فروخته، و یسترد اون 80 تومنی رو که برگردونده بود که ثمنه به وضعه بود، ثمن منهای 20 تومن بود، اون رو باز برمیگردون. باز اینجوری میگفت انه یرد عین تمام ثمن در بیع ثانی به مشتری اول، و یسترد ما دفعه اولا الیه بالاقاله به وضعه، نه این که میگفت خصوص مقدار زائد را برگردون، این که گفته زائد را برگردون، ما زاده علی الثمن، این جور نیست با بیع فضولی. این اشکال اولا مختص به فرض فضولی نیست، ما اگر فضولی هم نگیم، چنانچه صاحب این اشکال آمده این را ناظر به بحث بیع معزون کرده، بیع معزون هم باشه این اشکال باز وارده که امام نبایستی میگفت رد مازاد، میبایستی میگفت رد تمام ثمن و استرداد ما دفعه الی بالاقاله، مگر بگیم خب این دوتا، چون بالاخره مقصود اصل مقدار اشخاص منظور نیست و اون آقا راضیه حالا بین که شخص این درهم با اون درهم عوض بشه، اگر اینه بگیم خب این چنانچه در فرض از معزون بودن میاد، در فرض فضولی بودن هم میاد، فرقی نداره این اشکال نسبتش به هر دو. این اشکال به عبارت دیگه یک حل دیگری داره، اون حلی که اشاره کردیم که خصوصیات اشخاص ثمن و دراهم و دنانیر منظور نبوده، یا راضی بوده، طرفین راضی بوده میگه این عوض بشه این درهم با اون درهم، مقصود اصل ثمنه، و چه در بیع اول چه در بیع دوم. پس بنابراین این جواب این اشکاله و این فرق نمی کنه که بیع ثانی فضولی باشه یا فضولی نباشه، معذور فی باشه. پس این اشکال مخصوص به فرض حمل بر فضولیت نیست، اشکال مشترکی است و جواب مشترکی داره. این اولا. و ثانیا رد ما زاد علی مقدار الثمن، این ثمن که اینجا ذکر شد لازم نیست بگه یسترد و اون مقدار را که دفع از خود ثمنه من ثمنه این استفاده میشه. این داره میگه مازاد از بعد از اینکه ثمن را ما گفتیم مراد از ثمن همون ثمن اوله. این امام میخواد اینه بگه مازاد بر اون ثمن اول را مستحق نیست این آقای بایع، هر چه مازاد بر اونه باز برگردونه. حالا چه این مازاد از نظر بیع به اکثر بیاد که مال مشتریه چون بیع فضولی است، بیع مال غیره، بیع مال غیره، یا این مازاد از نظر اون وضیعه بخواد بیاد. میخواد اینه بگه مازاد بر اون مقداری که ثمن اول قرار گرفته شد، مازاد رو باز برگردونه به اون آقای مالک، به آقای مشتری اول. و لازم نیست اینجور بگه، بگه که یسترد اون مقداری رو که دفع کرد، این لازم نیست. اینم بیان عبارات اخرای همونه که مازاد بر ثمن رو حق نداره پیشش باشه، مازاد بر ثمن چه از وضیعه چه از بیع به اکثر، مازاد بر این رو باز برگردونه. پس بنابراین این اشکال هم وارد نیست. اشکال سومی در اینجا هست، اون اشکال را بعضی از بزرگان کردن، اون اشکال قابل قبولی است تا اندازه زیادی، و اون این که این روایت درست ناظر به اقاله است. مفاد زیدش هم اینه که این اقاله چون فاسده به ادوم به اعمال غیره، مازاد بر ثمن هم حق نداره پیشش باشه، باز برگردونه به مالکش، به اندازه ثمنش که در بیع اول داده میگیره برای خودش. خصوصیات عین این ثمن و عین اون ثمن هم عرض کردیم، اینا مرضیون عنه، دخلی در چیز ندارن معمولا در معاملات، ولی روایت صحت این مفادش و مدلول زیدش متوقف بر فضولی بودن نیست، بلکه جور است با اینکه این آقا مأذون بوده در این بیع. این بیع بیع با رضای مالک بوده و رضا هم رضای مبرز بوده نه رضای واقعی. چرا توأم با رضای مالک بوده؟ چون مالک بالاخره این صبح را نمیخواسته. مالک اینجا مقصود مشتری اوله، مشتری اول این صبح را نمیخواسته به دلیل اینکه کرهه و رده و اقاله داره میکنه، پس صبح را نمیخواد، پولش میخواد، پس این رضای به فروختن این صبح. بعد این رضا هم مبرزه، چون خود اقاله کردن و رد کاشف از این رضاست، کاشف عرفیست به اینکه این را نمیخواد، میخواد یا خود این برگردونه یا بره به یکی دیگه بده، بالاخره پولش میخواد. پس این راضی بوده، این اقاله کردن و رد کردن دلالت فعلی یا قولی هم اگر قولی در کار باشه بر اینکه این آقای مشتری اول راضی بوده این صبح را بده در مقابل اون پولی رو که پرداخت کرده، بلکه در مقابل کمتر، چون به وضیعه هم راضی شده. پس بنابراین در اینجا این آقای مشتری راضی بوده، مشتری اول، به اینکه این مال فروخته بشه و ازش برای خودش نباشه در مقابل ثمنی که اول پرداخت داده، بلکه با اون کمتری هم، حتی اگر به کمتر فروخته بشه راضی بوده که که به او هم تن داده، چون ثمن رو به وضیعه با کم کردن گرفته در مقابل رد سو. پس بنابراین به این راضی بوده و این رضای خودش را دیگه برای اونم فرق نمی کرده، ای برداره برای خودش یا به کسی دیگه بفروشه. اقاله فاسده، اقاله به عنوان اقاله فاسده، چون روایت میگه فاسده لا اصلح، و این آقا جاهل بوده، دو نفر جاهل بودن، ولی چون بالاخره این آقا این مال را داده در مقابل اون ثمن با وضیعه، پس معلوم میشه که راضی بوده که این از ملکش بره بیرون، حالا یا به نحو اقاله بره بیرون برگرده به این که انشاء کرده، یا به نحو بیع به دیگری بره به کیسه دیگری. از این نظر دیگه غرضش برای او علا حد سیان تفاوتی نداشته. بنابراین این رو هم ابراز کرده به خود اقاله فاسده و رد خارجی، این هم ابراز این رضاست در حقیقت، رضای به انتقال این مال، چون اقاله اینو عقده یا اینو ایقاع یا عقده، بلکه عقده اصح. اینی که راضی بوده به منتقل شدن به این، راضی هم هست به منتقل شدن به دیگری در حقیقت، و این رو ابراز کرده به خود انشاء اقاله. حالا که ابراز کرده به انشاء اقاله، پس این عبارت اخرای اذن دادن به این آقای بایعه که ای را یا خودت بردار یا به کسی دیگری بفروش. اگر اقاله صحیح بود استحقاق غیر از وضیعه را نداشت، ولی چون اقاله فاسده باقیز بر ملکش،
وقتی به دیگری فروخت، اگر هر آینه این فروختن به اندازه اگر هر آینه این فروختن به اندازه همون ثمن به وضیعه بود، خویش همونه برمیگرد. اگر چون راضی بوده بشه، اگر این فروختن بیش از ثمن به وضیعه بود، مازاد رو باز برگردونه به کی؟ به مالک.
رضایت
امر نفسانی هست. خب نگفتیم امر غیر نفسانی است، ما گفتیم رضایت امر غیر نفسانی. همین امر نفسانی رو میگیم در اینجا بوده، کاشفش هم امر کاشف این رضای به انتقال به دیگری و نقل دادن از خودش به دیگری، حالا چه دیگری به اقاله باشه این آقا، چه دیگری شخص سوم باشه به بیع به او، ابرازش هم به خود اقدام بر اقاله شده. پس بنابراین میشه مثل موارد اذن به دیگری در این که این مال رو از ملک من بیرون ببر، حالا یا برای خودت به اقاله یا برای دیگری به بیع، و به من این 80 تومن بده، اقلا 80 تومن رو بده، کمتر از 80 تومن راضی نیست، ولی اگر کمتر از این فروخ به باطله، دلیل بر رضا نیست در اینجا. ولی اگر بیشتر فروخت، اون بیشتری حق اوست. در حقیقت هرچه این آقا بیشتر فروخت، اون بیشتری حق این آقاست. اگر بیشتر از اصل ثمن رو هم فروخت، باز بیشتری حق اوست، باز این زائد بر ثمن رو، خودش حق ثمن رو داره، چون بیع اولش صحیحه و اون بیع منفسخ نشد، اقاله باطل شد، پس اون بیع منفسخ نشد، حق بیشتر از اون ثمن رو نداره، به ملک خودش در نیامد این مال، باقی است بر ملک او را. چون اجازه داده در فروختن، در نقل از ملک خودش به دیگری، این بیعش بیع معزون میشه، اذنش هم مصرحون به در خود همون اقاله، بنابراین مازادش هم ملک اون آقا میشه. فاسد از دید مشتری جاهلن، فرض اینه که جهلن، از دید مشتری صحیحه. خصوصیتی نداشته اقاله، این آقا میخواسته کرهو، میخواسته این رد کنه. بابا یه کسی که میگه من اینه نمیخوام وردار، این معناش اینه که راضیه که این رو منتقل بشه چه به این چه به دیگری، خصوصیتی با این نداشته، چون اقاله است نگفته بیع. اگر بیع به این میکرد، اینجا ممکنه بگیم یک خصوصیتی در این بیع هست، بیع فاسد بود، اقاله فاسده نبود، بیع فاسد بود. دومی چنانچه بیاد بخواد بفروشه، اینجا این جای این را داره که بگیم این بیع را که کرده شاید به جهت این فروخته به کم، اگر به دیگری بود اصلا راضی نبود بفروشه. اما اقاله عبارت اخرى از نخواستن و حاضر نشدن به این که این باقی باشه در ملکش و این که بخواد این بره در ملک دیگری، مثل بیع نیست که بگیم شاید خصوصیتی بوده در بیع او. ولی زیرا بعضی اینجا اشکال کردن به این آقا، برای این که خب این پس اگر این حرف اینجا درسته، در بیع فاسد هم شما بگید، اگر یکی زی چیزی رو بگی فروخت به بیع فاسد، جاهل هم بود که این بیع فاسده، او بعد رفت به دیگری فروخت به قیمت زیادتری یا کمتری، اینجا بگید این آقا راضی بوده، اذن داده به این که بفروشی، بس بگید معامله دیگه فضولی نیست، معامله برای دومی واقع نمیشون بیع فاسد مالک نبوده، برای اولی هم فضولی نیست، اجازه نمیخواد. چرا؟ چون این که فروخته به او و راضی بوده به دیگری هم فروش بشه، اونجا جا داره این حرف شما که بگیم در بیع به احد به شخصی، من وقتی اقدام بر بیع میکنم، اقدام بر بیع دلیل بر این نیست که من به هر کسی حاضرم به این قیمت بفروشم، و شاید اصلا به هر کسی حاضر نباشم بخوام، من اینه انما دست کشیدم برای خاطر ای فقط، اگه این نخواتش دیگه به کسی دیگه نمیفروشم اصلا، حتی به قیمت زیادتر. این در باب درسته، اما در مورد روایت بیع نیست، اقاله است و کراهته، میگه کرههو، یعنی اینو نمیخواد، این صبح دیگه به درد این آقا نمیخوره، نمیخوادش، کرههو. و اقاله هم هست که بابا این را از ملک من ببر بیرون به ملک خودت، حالا به ملک او بره یا به ملک دیگری بره، این دیگه در این مورد فرق نمیکنه. پس بنابراین روایت موردش آنچنان موردی است که با اقدام بر بیع فرق میکنه، موردی است که اقدام بر اقاله ظهور پیدا میکنه، در اینکه این راضی است به هر کسی، چه خودش چه غیر خودش، این مال منتقل بشه از ملک خود، از ملک مشتری اول. آن وقت پس بنابراین اقدام بر اقالش در اینجا ظهور پیدا میکنه در اذن و رضای مبرز به هر انتقالی، البته در مقابل اون ثمن، نه مجانی. انتقال از ملک این آقا به کسی دیگری، چه خودش باشه به اقاله، چه دیگری باشه به بیت، اقاله که فاسد شد، چون خیال میکردن به اقاله میشد، اقاله فاسد شد برای دیگری. میمونه اشکال این که این آقا فروشش را برای خودش کرد نه برای مشتری، با اهل نفسه بایع، لم یبیع حول المشتری. اینم قبلا جوابش دادیم که عادتا باب معاملات باب مبادله بین مالین به لحاظ مالکین واقعیه نشه، تطبیقش بر خودش لنفسه از قبیل داعیست، چون خیال از باب تطبیقه، خیال میکنه خودش مالک اینه حالا. و الا انشاء مبادله، انشاء مبادله بین مالین به لحاظ مالکین واقعیه نشه. پس اینجا بیعی واقع شده به لحاظ مالکین واقعیه، با اذن مالک واقعی، با رضای مبرزش که عبارت خود از اذن رضای ابراز شده است، ربطی بحث فضولی هم نداره. یقع صحیحا عنه، این که خیال میکرده برای خودشه لنفسه گفته، این یه داعیست، این یه تطبیقه، نه اینکه قید در انشائه که بگیم لم یقع البیع للمالک، نه، وقع للمالک الواقعی و طبقه على نفسه، حرفی که در باب واسب هم زده شده و حرف درستیست. معمولا بیع خارجی، نه بیع ذمی، بیوع عین خارجی اینجوریه که یبیعه عن المالک الواقعی، ولی خودش رو مالک واقعی میدونه، کسی که جاهله. خب این از باب جهل در تطبیق، اشتباه در تطبیق. بیع را دو تا بیع، انشاء را خراب نمیکنه، قیدی در انشاء نمیاره. پس وقع البیع للمالک الواقعی عن اذن و رضا مبرز من فلیس فضولیا، لا اقل از احتمال این مسئله، که بالاخره این روایت احتمال درش احتمالی است که در مقابلش ظهوری اطلاق درست حسابی نداریم که بتونیم این روایت را دلیل بر صحت بیع فضولی بگیریم. ولذا در روایت گفته نشده بعد بیاد اجازه کنه، اگر هر این ناظر به مسئله فضولی بود مناسب بود گفته بشه که حالا که این کار کرد بعد بیاد بگه عجزتو، این معامله را عجزتو. نگفته عجزتو، چرا؟ چون خود اون اقاله و اقدام بر اقاله عجزتو ایست. در حقیقت اقدام بر اقاله ابراز رضا و کاشف از رضای به این چنین انتقال از ملک او به دیگری است، حالا دیگری خودش باشه به اقاله یا دیگری باشه به بیع. پس بنابراین این روایت هم دال بر مسئله فضولی نیست، اجنبی است از بحث فضولی، ناظر به بیع معزون از این جهت زیلش هم، صدرش ناظر به بطلان اقاله است به وضیعه، پس باقیست بر ملک مالکش، زیلش هم ناظر به این که به دوم صحیحه چون معزون فی بوده. در حقیقت در خصوص این مورد اقدام بر اقاله و با کراهت اون شه کاشف از رضای به نقلش، از انتقالش از ملک خودش به دیگری، حالا چه خودش به اقاله یا دیگری به بیه. بنابراین این اشکال سوم قابل قبوله و روایت رو از صلاحیت استدلال می اندازه.